عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. شب گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که مردم کوفه مثل ما مسلمون بودن و منتظر امام زمانشون، ولی وقتی امام زمانشون اومد قربتاً الالله او رو به شهادت رسوندن. گفتیم ببینیم گرفتاری مردم کوفه چی بوده، حواسمون رو جمع بکنیم یه موقع ما به اون گرفتاری دوچار نشیم. گفتیم اولین مشکل و آفت مردم کوفه این بود که اصلا نمیدونستن منتظر کیان، امام رو نمیشناختن که حالا بخوان معرفتی و در نتیجه محبت و مودتی به او داشته باشن. دومین آفت مردم کوفه که امشب بهش میپردازیم ساده لوحی و دشمن نشناسیه. یعنی آدم انقدر سطح فکرش و اندیشش پایینه که نمیتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده و به موقع واکنششون بده. خب سوال اینه که ساده لوحی و دشمن نشناسی ریشه در چی داره؟ یعنی چی باعث میشه مردم در جامعه ساده اندیشن، ساده لوحن، سطحیان؟ سه گروه در ساده لوحی مردم نقش آفرینن: یک، حاکمان، دو، نخبگان و سه، مردمان. این که میگیم حاکمان و نخبگان اونا هم جز مردمانن، ولی از جهت کاری که انجام میدن میشه تفکیکشون کرد. هر سه گروه تأثیر دارن در اینکه سطح جامعه بیاد پایین و بعد مردم سر بزنگا خیلی نتونن قدرت تحلیل و تشخیص داشته باشن. خب حاکمان چیکار کردن؟ نخبگان چیکار کردن؟ و مردمان. من خیلی اهل تطبیق نیستم که بگم این فرد در تاریخ ما به ازای امروزش میشه فلانی. این خیلی کار شاید پسندیده هم نباشه. قاعده رو میگه انسان، اون تطبیق و تحلیلش دیگه بر عهده مخاطب انشالله. حاکمان سه تا کار کردن: یک، کشورگشایی کردن بدونی که به مردم عمق بدن. در زمان حیات پیامبر عزیزمون وقتی یه جایی ایمان می آوردن مردم، حالا فتح می شد یا به اسلام خودشون اقبال می کردن، اولین کاری که حضرت می کردن این بود که می گفتن مصعب ابن عمر، عبدالله ابن مسعود، علی ابن ابی طالب، جعفر ابن عدی، یکیتون بره مردم رو آشنا کنه. یعنی مردم شهادت اینو گفتن با ابعاد دین آشنا بشن با یه شهادتین که کسی مسلمان عمیق نمیشه. خب پیامبر به شهادت رسیدن، حکام و خلفا شروع کردن به کشورگشایی، لشکر میفرستادن که دیشب عرض کردم یه جای بزرگی فتح میشد، هزاران نفر وارد دایره اسلام میشدن با چی؟ با گفتن شهادتین. عمق هیچ. نتیجه سر به زنگا این دسته از مسلمونا نمیتونستن حق و باطل رو تشخیص بدن. نمونه واضح خوارج. خوارج کیان؟ جوانای پیغمبر ندیده، قرآن نفهمیده، حدیث نشنیده، سطحی. فرماندهشون عبدالله ابن وهب راسبی همدانی، جوونیه. وقتی مسلمون شدن از اسلام هیچی نفهمیدن. نتیجه چی میشه؟ سر بزنگا دوغ و دوشا رو تشخیص نمیدن و اون بلا رو سر امیرالمؤمنین آوردن. این اولین کاری بود که اینها انجام دادن و بعد نتیجه شد این. دومین کاری که حکام انجام دادن جریان منع حدیثه. بعد از شهادت پیامبر عزیزمون یه استدلالی کردن، گفتن آقا پیغمبر حرفایی که زده یا خود قرآنه یا ضد قرآنه. اگه خود قرآنه که خب قرآن هست دیگه، اگرم که ضد قرآنه که باید بذاریم کنار. یه نفر نبود بگه یه حالت سومی هم هست. حالا سوم چیه؟ اینه که اینها تفسیر قرآنه، تبیین قرآنه. و گفتن حسبنا کتاب الله، همین قرآن بر ما کافیه. خب نتیجه این چی شد؟ یک، قرآن رو اونجوری که خواستن تفسیر کردن. دو، شروع کردن خودشون حدیث جعل کردن در متن افرادی که میخواستن اونها رو به جامعه اسلامی غالب کنن. اثر کرد. برای هر کدوم یه مثال میزنم. یک، در جریان جلوگیری از احادیث پیغمبر که بسیاریش تفسیر آیات قرآن بود، جامعه به نقطه‌ای رسید که معاویه به سمرت ابن جندب، سمرت ابن جندب پدر ناری است، همسر اول مختار، یه آدم ناراحتیه، معاویه به این گفت بیا شام یه کاری انجام بده، 100,000 سکه میدم. این گفت چی است؟ گفت فلان کار. گفت با 100,000 نه. خلاصه چونه زدن رو 400,000 بستن که او بیاد اینی که عرض میکنم رو بگه. حالا مردمش هم پیغمبر دیدن، اسلام میفهم، مردمش هم اسلامشون اسلام معاویه است. این رفت اونجا قرآن رو گرفت، گفت آیه شریفه 204 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. پیامبر برخی از این منافقا هستن میان پیش تو یه چیزی میگن، انقدر در مورد تو اقراق و قلوف میکنن تو تعجب میکنی چی داره میگه، و هی هم میگم خدا شاهد همین که میگیم راسته، در حالی که اینا سختترین و بدترین دشمن تو هستن. و ازا تولا به تو که پشت میکنن سعافل ارز لیفز میرن در زمین فساد میکنن، کشاورزی از بین میبرن، آدم میکشن. و ازا قیل الله تقلا بهشون میگن تقوا ببرزین، برای چین کارا رو میکنین؟ اخذت تل عزت و بلعص، تکبرشون باعث میشه گناه بکنن. این سه آیه در مورد منافقین بود. این سمارت ابن جنده اومد تو شام، رفت بالای منبر، گفت این سه آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده، یعنی منافقی که بدترین دشمن پیغمبره علی ابن ابی طالبه. آیه بعد که آیه 207 چیه؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. برخی از مؤمنین جانشون رو به خدا میف... این آیه در چه موردیه؟ ليلة المبيت، شبی که امیرالمومنین جای پیغمبر خوابید. گفت این آیه در متن ابن ملجم مرادی نازل شده، 400,000 سکه هم گرفت. وقتی نذاشتی تفسیر پیغمبر ارائه بشه، بعد این آدم ناراحت که پیغمبر یه قاعده هم در مورد رفتار این دارن، این میشه مرجع تشخیص. این تو آیات قرآن. تو روایات جلب کجا رسید؟ یه حکایتی رو تعریف میکنم چند جور در تاریخ اومده، یه نقل رو میگم و عذرخواهی هم میکنم، ولی خب باید گفت. حجاج ثقفی صفاک فردی به نام عبدالله ابن هانی رو خواست، گفت میخوام تو رو یه جایی حاکم کنم، یه منصوب کنم یه جایی والی بشی. او گفت بسیار خوب. گفت خیلی تحویل نگرفتی، یعنی سنگار برات مهم نیست. گفت ما قبیله و عشیره بینامونشون نیستیم که به خاطر یه مقام خیلی ذوق زده بشیم. گفت مثلا عشیره شما چه ویژگی داره که انقدر با شکم سیری برخورد میکنیم؟ گفت من سه تا از افتخارات عشیره و قبیلمونو میگم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یک، وقتی که امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان با علی ابن ابی طالب درگیر شدن در صفین، 70 نفر از مردان قبیله من در رکاب امیرالمؤمنین معاویه بودن، یک نفر رفت تو سپاه علی ابن ابی طالب. این افتخار اب. دو، وقتی امیرالمؤمنین معاویه فرمودن علی ابن ابی طالب رو لند بکنید روی منابر، ما گفتیم علی تنها نه، علی و فاطمه زبونم لال. سه، وقتی حسین از مکه حرکت کرد که نظم و امنیت جامعه رو به هم بزنه، زنای قبیله ای من نذر کردن اگه انشالله خدا حسین رو کشت 10 شتر هر کدوم قربانی کنن، و کردن. ما همچین قبیله بینا. یعنی ببینید انقدر حدیث جعل کردن، انقدر ذهن مردم رو شستن که یه نادان اومده این حماقت‌های سگانه رو باعث افتخار قبیله. حجاج هم گفت نه، قبیلتون پر افتخاره ماشالله. این کار حاکمان. کار دوم، یک، کشورگشایی کردن، مردم رو سطحی بار آوردن. دو، جلوی نقل احادیث پیغمبر رو گرفتن. سه، شخص معاویه یه تأثیر علاهده‌ای داره در این که جامعه رو تحمیق بکنه و نادان بار بیه. روز چهارشنبه نماز جمعه بخونه، السلام علیکم و رحمت الله، تقبل الله تقبل الله. یه نفر نگه امروز چهارشنبه است، نماز جمعه مگه جمعه نمیخونه؟ دو تا از معاویه شاهد بگم. در جریان ساخت مسجد پیامبر یا در جریان کندن خندق، جناب عمار یاسر سن و سال ازش گذشته بود، سنگای بزرگ جابجا میکرد. جوونا دورش رو گرفتن گفتن عمار سنگ بزرگ جابجا میکنی میمیری ها. عمار لبخند زد، پیامبر عزیز نورانیمون تشریف آوردن، حضرت گفتن چیه قضیه؟ گفتن آره به عمار میگیم عمار سنگ بزرگ برمیداری میمیری ها. پیامبر لبخند زدن فرمودن نه، عمار اینجوری نمیمیره، یا عمار تقتل و کل فئت الباقیه، تو رو گروه سرکش میکشن. فئت الباقیه، باقین، فئ باقیه کیان؟ قرآن کریم میفرماید که و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگه دو گروه از مؤمنین با هم درگیر شدن، فاصلحوا بینهما، اول صلح بدید. فان بغت احداهما علی الاخرى، اما اگه یکی به اون یکی بغی کرد، تجاوز و تعدی کرد، فقاتل التی تبغی، با این متجاوز بجنگید حتی تفیع الی امر الله، تا تسلیم امر خدا بشه. این میشه گروه متجاوز، فئه باغیه. در جنگ صفین جناب عمار یاسر 92 یا 93 سالشه شرکت کرد. سپاه معاویه هم حدیثو شنیده بودن، حواسشون به عمار بود. جنگ گر گرفت، جناب عمار به شهادت رسید، سپاه معاویه شل شد. گفتن بیا. معاویه اومد، سپاه معاویه بهش گفتن که جناب معاویه شما این حدیثو شنیدید؟ نمیتونست بگه نشنیدم، چون همه شنیده بودن. اینو شنیدید که عمار رو گروه متجاوز میکشن؟ گفت آره شنیدم. گفتن خب الان جناب عمار رو ما کشتیم دیگه. گفت نه. گفتن چرا دیگه؟ مثلا میگفت من نیزه زدم، میگفت من شمشیر زدم، میگفت من با تیر زدم، هر چی، ما کشتیم. گفت نه، عمار رو علی کش. گفتن نه بابا، علی نکش. گفت چرا؟ اگه علی ابن ابی طالب عمار 92 ساله را از خونه بر نمی داشت بیاره اینجا، این کشته میشد؟ اینا گفتن نه، راست میگی، یا تقصیر علی بود. با شور بیشتری حمله کردن. عبدالله ابن عمراس اونجا، حالا بعد از امیرالمومنین شبیه نقل میکنم، عبدالله ابن عمراس اونجا بود، پسر عمراس یه ذره عقل داره، این برگشت گفت جناب معاویه اگه اینطوره پس قاتل حمزه سید الشهدا هم کیه؟ پیغمبر اکرم دیگه، چون پیغمبر اگه حمزه رو نمیبرد احد کشته نمیشد. معاویه حدیثو جابجا نمیکنه، یه جوری تحریف معنوی میکنه، مغز اون سپاه کلا تعطیل میشه. تا کجا پیش میره این جهل؟ یه کوفی وارد شام شد، یه ناقه همراهش بود. یکی از این شامی ها اومد جلو گفت جمل منو بده. ناقه و جمل شتر مذکر مؤنث. یه نگاهی که گفت خدا روزی ده جای دیگه قسمت. اومد بره دست انداخت تناب شتر رو که کشید. من گفت چی میگی تو؟ گفت جملمو بده. گفت فهم نداری، این ناقه است اصلا. فرق ناقه و جمل نمیفهمی؟ چند تا شامی اومدن گفتن چی شده؟ گفت آره این جملم. گفتن بده جملشو. گفت چی میگین شما؟ کشون اینو بردن پیش معاویه قاضی‌القضات. معاویه گفت قضیه چیه؟ این شامیه گفت آره من جملم و این قصف کرده، الان دستشیدم خواستم بگیرم، اینم شاهدام، این ده بیستا. اونم گفتن راست میگه، ما شاهدیم که این مال این قصف کرده. این برگشت گفت جناب معاویه اینان متوجه شما متوجه ناقه جمل مذکر؟ گفت ادعا کرده، شاهد داره دیگه، بده بره. شطور رو داد، اینا شاد و خرم شطور رو گرفتن رفتن. این گفت برم دیوان خانه است اینجا. اومد بره، معاویه گفت بیا. برگشت گفتش که ناقت چقدر میارزید؟ گفت قربان جمل بود، تقدیم کردیم رفت. گفت مسخره بازی در نمیاد، میگه چقدر میارزید ناقت؟ گفت 100 سکه. گفت این 200 سکه. گفت خب 100 سکه میارزید؟ گفت 100 تاش برای ماموریته. گفت چی؟ گفت اهل کوفه دیگه. گفت آره. گفت برو کوفه به علی ابن ابی طالب بگو معاویه گفت تو شام 100 هزار تا آدم برای دشمنی با تو آماده کردم، فرق ناقه و جمل رو نمیفهمن، انقدر اونها رو نادان بار آوردم، چون مردم هرچه نادانتر حکومت بر آنها راحت تر، هرچی کمتر بفهمن بهتره. لذا نقطه مقابل چی میشه؟ ابا عبدالله خونشو میده و بذل محجته و فیک لیستن قذق بادکه من الجهاله و حیرت زلاله. خون ابا عبدالله برای چیه؟ برای اینه که ما از جهل در بیایم. معاویه هرچی بتونه مردم رو جاهل ده. یک، عملکرد حاکمان. دو، عملکرد نخبگان. این که عرض میکنم نخبگان به این معنا نیست که نخبه لزوماً یه آدم ویژه‌ایه، یا ادعاها میشن جز خواص ولو این که صلاحیت نداشته باشن، که این اتفاق میفته. این که میگم نخبگان یعنی چش مردم به دهنشونه ولو صلاحیت لازمه نداشته باشن، که ما امروز هم به همین بلیه دوچاری. هم نخبگان بنی هاشم هم نخبگان غیر بنی هاشم باعث تردید در حرکت ابا عبدالله شدن. اول بریم سراغ بنی هاشم. یک، جناب محمد حنفیه برادر ابا عبدالله نرف کربلا. حالا خدا خیر بده به دستندرکاران سریال مختار، خیلی زحمت کشیدن، ولی این قول که ایشون پاش مشکل داشت، چشش اینا، قول ضعیفیه. کتاب آفتاب در مصاف آقای شهیدمون رو ببینیم، آقا میفرمایند تو این امتحان محمد حنفیه قبول نشد، نرفت. عبدالله ابن جعفر همسر زینب کبرا پسر جعفر ابن ابی طالب نرفت. ابن عباس پسرموی پیامبر و امیرالمومنین مفسر قرآن ناقل حدیث، به حضرت میگه آقا برید یمن یه جای خوش آب و هوای صعب العبور که کسی با شما کاری نشته بشه. اینا خواص بنی هاشم هن. خب شما خودتون بزنید جای مردم، نگاه میکنین بزرگان بنی هاشم با ابا عبدالله همراهی نمی کنن، میگن نکنه تو کار ابا عبدالله یه گیرو گرفتی است. غیر بنی هاشم. عرض میکنم میگم نخبگان لزوما آدم حسابی نیستن. یک عبدالله ابن عمر، پسر خلیفه دوم، داماد ابو موسی اشعری و ابو عبید ثقفی، سن و سالی ازش گذشته، جایگاهی داره. این وقتی امیرالمومنین به خلافت رسیدن با حضرت بیعت نکرد، گفتش که من همه که بیعت کردن آخر میام. خب یعنی نمیکنم دیگه، چون معاویه هم بیعت نمیکنه که. گذشت، نه با امیرالمومنین نه با امام حسن بیعت نکرد. وقتی که حجاج اومد، شبانه اومد در دارالاماره، در زد و نگهبانا گفتن چیکار داری؟ مثلا 12 شب گفت اومدم بیعت کنم. حجاج خواب بود یا میخواست بخوابه؟ گفت حالا نمیشد صبح بیاد. گفتن پسر خلیفه است دیگه، اومده. گفت بگین بیاد. اومد. در تاریخ اینجور اومده که این تو اتاقش رو تخت دراز کشیده بود حجاج، یه ملحفه یا مثلا یه پتوی روش بود. این وارد شد و گفتش که چیکار داری پسر خلیفه؟ گفت اومدم با شما بیعت کنم. گفت حالا مثلا 12 شب مثلا صبح میومدی؟ گفت نه، از رسول خدا شنیدم مؤمن شب میخوابه باید یک بیعتی بر گردن او باشه، نمیشه بدون بیعت خوابید. اینم همینش که دراز کشیده پاشو جسارتن از زیر ملافه اینجور آورد، گفت حالا اونجایی به همون پای من بیعت کن، دست بذار رو پای من بیعت کن، دست امیرالمومنین رو رد کنی و با پای حجاج بیعت کنی. این عبدالله ابن عمر دم رفتن ابا عبدالله میاد، میگه ابا عبدالله نرید، شما رو شهید می‌کنم. حضرت میگن باید برم. میگه پس بذار جایی که پیغمبر بوسید و ببوسم. سینه ابا عبدالله رو میبوسه، های های گریه میکنه. این مثلا خاص جامعه اسلامی، این نخبه جامعه. دوم عبدالله ابن زبیر، میگم خاصن آدم حسابی نیستن. عبدالله ابن زبیر میاد به ابا عبدالله میگه نرید. حضرت میگن باید برم، به خاطر اینکه از پدرم امیرالمؤمنین شنیدم یه کپش یعنی قوچ، یه قوچ میاد خانه خدا رو میکنه سپر ولای خودش، من نمیخوام اون باشم. حضرت رک داره میگه تو رو دارم میگم. میگه البته اگرچه من هم اگر یارانی مثل یاران شما در کوفه داشتم میرفتم. با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. حضرت بعد که میره میگن هیچ کس به اندازه او از رفتن ما خوشحال نمیشه، چون با بودن ما کسی به او توجه نمیکنه. این میمونه تو مکه، این پدیده تاریخی خیلی عجیب عبدالله ابن زبیر. سال 64 حسین ابن نمیر حمله میکنه، با گویهای آتشین میزنن خانه خدا رو خراب میکنن. سال 73 حجاج حمله میکنه، اونها هم با گویهای سنگین میزنن خانه خدا رو با خاک یکسان میکنن. دو بار به خاطر این خانه خدا خراب میشه، تا سال 73 که کشته میشه و فتنش میخوابه. نفر سوم سلیمان ابن سرد خزائی، بزرگ شیعه در کوفه. اگرچه که حالا سوابق خوبی داره مثل جنگ صفین، سوابق بدی هم داره مثل جنگ جمل که شرکت نکرد. این آقا بزرگ شیعه است و محور نامه‌نگاری به ابا عبدالله. وقتی جناب مسلم در کوفه قیام میکنه به خاطر دفاع از هانی ابن عروه، این سلیمان سرد و همراهانش مثل رفاعت ابن شداد بجلی اینا حسابشون رو جدا میکنن. ابن زیاد از همین انشقاق استفاده میکنه، کمر شیعه رو میشکنه. بعد به این میگن تو با مسلم همراهی کن. عبارت سلیمان اینه: من تا آقام حسین نگه کاری نمی کنم. جمله رو دقت کنید، تا آقام حسین نگه. خب الان این مسلم ابن عقیل فرستاده کیه؟ همون آقا حسین احتمالا. ابا عبدالله میان کربلا، سلیمان کربلا نمیره، میگه راه رو بسته بودن. حبیب ابن مزاهر چجور رفت؟ این که من الان کاری نمی کنم، ولی خودم رو ذخیره کردم برای امام زمان. ما صبرمون زیاده، انشالله امام زمان میاد. ببینیم اونایی که به نائب امام زمان چشم نگفتن با امام زمان چی کار میکنن. خب این که این، خب کی گفته آقا رهبر نائب امام زمانه؟ خود امام زمان. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، اتفاقات جدید برین سراغ راویان حدیث ما فقها. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، اونا حجت من بر شما همونطور که من حجت خدا بر اونا. این که یه حالتی به خودمون میگیم نه، ما خودمونو برای امام زمان ذخیره کردیم. ما هم صبرمون زیاد. بسیار، اینم عملکرد نخبگان. حالا شما فکر کنید نخبه های بنی هاشم و غیر بنی هاشم با ابا عبدالله همراهی نمی کنن. چه در ذهن مردم ایجاد میشه؟ آقا آدم های حسابی با امام حسین نیستن، و نکنه یه گیر و گرفتی در کار واقعا علیه خلیفه زمان نباید فلان کرد. گروه سوم مردمه. آقا مردم به خاطر این حاکمان و نخبگان دیگه بیگناه بودن؟ نخه، مردم دو تا مشکل دارن. یک، بی تفاوتی. یزید کجا شراب میخورد؟ تو پستو؟ نه، قشنگ جلوی مردم قلوب قلوب میخورد. حیوان بازیش کجا بود؟ عذر میخوام، یه میمونی داره به نام ابو قیس، همیشه اینجاست. این وقتی مرد تقریبا حالت اعضای عمومی داشت اعلام میشد در جامعه. تفریح از این چیه؟ ببخشید، سگا رو می آورد، اینا رو با هم جنگ مینداخت، سگا با هم میجنگیدن. حرفای شرکالود میزد. کجا؟ در علن. سرهای مطهر رو که آوردن یه چند بیتی شعر گفت، حالا بعضیا منسوب بشه، با این شروع میشه. میگه لیت اشیاخی به بدر شهد و جزع الخزرج من وقع الاصل. کجان آبا و اجداد من در بدر و احد و اینها که ببینن خزرج، مردم مدینه منظورشه، جزع میکنه از شمشیر ما بنی امیه، ببینی چجور انتقام شما رو گرفتن. میاد جلوتر میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر. نبوت کجا بود؟ جبرئیل کجا بود؟ این بنی هاشم دنبال حکومت بودن، به یکیشون گفتن تو بیا وسط بگو من پیغمبرم، جبرئیل بر من نازل میشه، ما هم دور تو رو میگیریم، یه سفره‌ای پهن میشه. رسما نبوت رو انکار میکنه و مرتده. مردم میبینن ولی بی‌تفاوتن. این یک. و این امام رو به هاشم میبره. دو، تقلید کورکورانه میکنن از رؤسای قبائل به طرز عجیبی. فرض بفهمین دور از جون، ما یه قبیله، من رئیس قبیله، بیاید نامه بنویسیم به ابا عبدالله، او رو دعوت کنیم به کوفه، بنویسیم بیاید بریم با فرستادش مسلم بیعت کنیم، بریم. الان بیاید بریم مسلم رو بگیریم تحویل بدیم بکشن، بریم. الان بریم خود ابا عبدالله رو بکشیم، بریم. الان بریم خانواده ابا عبدالله رو ببریم اساره، بریم. یکی تو نمیخواد از من بپرسه آقای رئیس قبیله ما تکلیفمون با خودمون چیه؟ چرا هیچی نمیگید؟ این آفت رو تطبیق میدم امروز، چون متاسفانه شایعه. ببینید عزیزان، میگم آقای محترم چرا فلان کارو میکنی؟ ای آقا، پسر آقای فلانی رو ندیدیم. خب داماد آقای فلانی رو ندیدیم. خب خانم شما چرا فلان کارو میکنی؟ عروس آقای فلانی رو دیدین؟ پسر آقای فلانی رو دیدین؟ ما در قیامت میتونیم بگیم دختر و پسر و عروس و داماد آقای فلانی این کارو کردن؟ خداوند میفهمد اونا رو انداختم طبقه هفتم جهنم. شما چی میگی؟ آیا رفتار زشت دیگران توجیه رفتار ما هست در قیامت؟ وقتی میارن مشرکین و یه عده جوری میکنن، ربنا هؤلاء اضلونا، خدای اینا ما رو گمراه کردن، فآتهم ضعفا من العذاب، اینا رو دو برابر عذاب کن، چون هم گمراه بودن هم ما رو گمراه کردن. خدا اینجای دیگه میگه دعوا نکنین، لکلن ضعفون، هم اونا رو دو برابر مجازات میکنن هم شما رو. خب اونا گمراه بودن، گمراه کردن، دو تا کار کردن، ما فقط گمراه بودیم، ما کار دوم نکردیم. چرا ما دو برابریم؟ چون شماها تنور اونا رو گرم کردید، چون شما تنور حق و سرد کردید. حواستون از کدوم سفر رو تعقیب میکنید؟ چیو میارید بالا؟ چیو لایک میکنید؟ به چی ضریب میدید؟ آره؟ این که آقا یه کسی اشتباه میکنه، اول جنگ جمل یکی اومد سراغ امیرالمومنین علیه السلام، گفت یا علی ما به تردید افتادیم، این طرف شما داماد پیغمبر همراه صحابه پیغمبر مثل عمار، اون طرف همسر پیغمبر کنارش طلحه و زبیر صحابه، حق با تو یا حق با اونا؟ عزیزان، امیرالمومنین که پیغمبر فرمود الحق مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیث ما دار، هر جا علی بچرخه حق اونجا میچرخه. حضرت نگفت حق با منه، گفت انک لملبوسون علیک، ان بر تو مشتبه شده، ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، حق و باطل با قدر آدم ها شناخته نمیشه. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف، حق و بشناس اهلشو میشناسی، حق و به خودی خود چه کار داری به آدم ها؟ آقای فلانی فرض بفرمایید بنده فردا شب نمیام، آقا 8:40-45 غلامی نمیاد؟ نه، یه جرمی انجام داده گرفتنش، مجازاتش هم اعدامه. واکنش شما بسیار خوب، هر کی سخنران جایگزینی بیاد حرف بزنه. نه دیگه، وقتی شما گناه بکنی، خیلی عذر میخوام، شما دینتون از من گرفتید که با چپ کردن من چپ کنید؟ این چه توجیه که آقا فلانی که این بود اون شد؟ خب شد که شد، حیف شد، همون حیف شدم حیفه. خدا عاقبت ما رو ختمه به خیر کنه. این که مردم نگاه میکنن رئیس قبیله فلان کارو کرده، سکوت میکنن. خب این یک شد حاکمان، دو نخبگان، خود مردمان. پس مردم بی تقصیر نیستن. نقطه مقابل این که انسان ساده لو و دشمن نشناس بشه، بصیرت و شناخت دشمنه. در چه حدی؟ یه مثال. عصر تاسوعا شمر لعنت الله علیه اومد با یه امان نامه، اومد و واساد نزدیک اردوگاه ابا عبدالله، داد میزنه عینه بنو اختنا، خواهرزادای ما کجان؟ چون جناب ام البنین سلام الله علیها با این ملعون هم قبیله بودن، رسمی که به مثلا همه قبیله خواهر برادر حساب میشن، اینجور خطاب میکنن همدیگر رو. و خواهرزادای ما کجان؟ حضرت حفظ چی جواب داد؟ در پاسخ از حفظ جواب نداد. از کجا میگید؟ از اینکه انقدر ابوالفضل عباس سکوت کرد که ابا عبدالله فرمودن عجیبوه و امکان فاسقا. جوابشو بدید حالا ولو فاسقه. این یعنی انسان در دشمن شناسی به نقطه ای رسیده و در ولی خدا شناسی. ابوالفضل عباس میگه مبادا قبل از اذن امام من به او بگم بله چه کار داری، چرا اومدی، این بله من او رو تقویت و امامو تضعیف کنه. یه بله من، یه بیموقع حرف زدن من مبادا دشمن رو تقویت بکنه جبهه خود. سرش انداخته پایین. حضرت میگن داداش جوابشو بدید. میان این چهار بزرگوار میگن چی کار داریم؟ میگه امان نامه آوردم. حضرت میگه لعنت به خودتو امان نامت که به ما امان بدی پسر پیامبر و خانواده او در امنیت نباشن. انسان به جایی میرسه تو دشمن شناسی که حواسش هست مبادا من این کلمه رو بگم دشمن رو تقویت و جبهه خودی رو تضعیف بکنم. خب کارنامه مردم ما عرضم رو جمع کنم. سه تا نکته میگم. مردم عزیز ما در این 48 سال تو این مورد هم نمره قبولی کافی و مکفی کسب کردن. یک، در شناخت دشمن. ما از 48 سال پیش حواسمون کاملا جمعه که دشمن ما شیطان بزرگه و یه جبهه‌ای از طاغوت. هیچ وقت یه ملعبه، یه مترسکی، یه عروسکی که میخواد این وسط بازی بکنه ما رو از دشمن اصلی غافل نکرده و نمیکنه و انشاءالله هم نخواهد کرد. بازی نمیخوریم ما. دشمن ما جبهه طاغوت به سرکردگی امریکاست و لذا این که در شناخت دشمن خارجی خیلی خوب ما عمل کردیم. دو، یعنی هر جا احساس کردیم امریکا به یه سمتی رفته فهمیدیم ما به اون سمت نباید بریم. در نقطه داخلی، از اول انقلاب افرادی بودن حتی با حضرت امام خیلی نزدیک، وقتی خطشون رو جدا کردن اونا رو پس زدیم. یا کسی شاگرد امامه، امام عبارات خیلی چیزی هم در مورد او دارن متعالی. این رفت عراق، میرفت تو اردوگاه هایی که آزادگان سرفراز ما بودن و اونجا به امام فحاشی میکرد، در رادیوی حزب بس به امام فحش میداد. شاگرد امام. حالا دیگه خیلی نیازی است توضیح بدم. این ما یه نقطه ایم ولی یه نقطه، از بین دو نقطه یه خط میگذره. رو خط هر کی بود ما ارادت داریم، هر کی نبود خدا نگهدار. آخه ایشون سوابقشون چنین و چنانه، خودتم میگی سوابقش الان کجا واسده. ما در شناخت دشمن تو این 48 سال خارجی و داخلی موفق بودیم الحمدلله. در شناخت دوست چی؟ یعنی خلط نکردن دوست و دشمن خارجی و داخلی. ما تو این 48 سال بدرستی از همپیمانان خودمون حمایت کردیم، از غزه و لبنان و یمن و عراق و سوریه و بقیه جاها. و اون زمانی که یه عده میگفتن نه غزه نه لبنان، بعد شعار اینجوری میکنن نه غزه نه لبنان نه ایران، چون غزه و لبنان همون ایران بودن و اگه کسی اون موقع هم نمیفهمید الان میفهمه که اگر نبود جبهه مقاومت و این جنگ 25-30 سال جلوتر اتفاق میافتاد ما قطعا آمادگی امروز رو برای مبارزه با دشمن نداشت. اگرچه که ما برنده میشیم با تسبیحات نه تسلیحات، ولی بعد دوله هم مستطعتم من قوه، قدرت نظامی هم حتما لازمه. ما در شناخت دوستان خارجیمون موفق بودیم. دوستان داخلی، ببینید عزیزان، چیزی که انسان اذیت میکنه حرف‌های کم بنیه‌ایه که در تضعیف جبهه داخلی گفته میشه. ما ممکنه الان بنده با شما عزیزان و سروران من اختلاف نظر سیاسی داشته باشیم، خیلی طبیعیه، کاملا طبیعیه، اما چند تا اختلاف من با شما دارم، چند تا اشتراک. ما احتمالاً تو 100 150 تا چیز با هم مشترکیم، تو دو تا چیز هم با هم چی اختلاف داریم. الان همونا رو بگیریم. الان وسط جنگ زمان اینه که ما بزنیم. امروز میبینم یه عزیزی در یه میدانی با کلی مقدمه، نمیدونم این چه دردیه که هر کی حرف میزنه میگه من با اطلاع عرض میکنم، با اطلاع میگه این گرونی های داخل جنگ 1% به جنگ ربطی نداره. آقا اصلا نیازیست من اقتصاد بلد باشم، یه مقدار عقل و انصاف داشته باشم،
هیچی به جنگ ربط. من نمیگم همه چیزها به جنگ ربط داره، اما واقعا جنگ در شما میدونید هندیا مواد اولیه دارو رو به ما خیلی از مواد اولیه دارو از هند وارد میشه. هندیا برای هر بار دارو کلی از کشتیاشون بودن بعد از تنگه هرمز رد شه. اینا رو دقت میکنیم آقا کلا این تنگه الالعبد بسته شه. خب بسته شه که از کارهایی میفته. چرا؟ چون ما به این دولت رأی ندادیم. شبای بعد میرسم یه ملاک برای حق گرایی میدم، خیلی رک و راست. گاهی اوقات مردم نه، به ظاهر خواص ما دوست داخلی رو با دشمن خارجی یکی میکنن. عرضم تمام. ما با این اوصاف در دولت امام زمان چیکار خواهیم کرد؟ ببینید عزیزان، اگر ما الان به یه عمق و یه فهم دقیق رسیدیم، بعد ظهور هم همین رو خواهیم داشت. چون بعد ظهور کسای جلوی امام زمان وای میستن که لزوماً آدمهای بدنام و بد سابقه نیستن. یعنی آقای فلانی، این عمق دشمن شناسی ما الان اون موقع به کار ما میاد. اما اگر خدای ناکرده الان این عمق کسب نکردیم، با اومدن امام زمان عقل ما یه پله میاد بالا، اما مهارتایی که نداشتیم به صورت آنی در ما تولید نخواهد شد. اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب به سومین ویژگی مردم کوفه خواهیم پرداخت. خدایا به حق امام زمان علیه السلام قسمت میدم آنچه گفتیم و آنچه شنیدیم رو برای خودت و در راه خودت قرار بده. سلامتی و تعجیل در فرج آقامون، شادی روح رهبر شهیدمون و سلامتی رهبر حکیممون، هدیه پیشگاه آقا و مولامون حضرت صاحب ارواحنا له الفدا، صلوات شایسته هدیه بفرمایید.